الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَحْوًا وَقَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَذَكِّرْ بِهِ أَنْ تُبْسَلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ لَيْسَ لَهَا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ وَأَنْ تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لَا يُؤْخَذْ مِنْ هَا أُولَئِكَ الَّذِينَ أُبْسِلُوا بِمَا كَسَبُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِنْ حَمِيمٌ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ. بعد از اون که جایگاه هدایتگری وحی رو روشن فرمود، به این که در جامعه اسلامی جریانهای انحرافی ممکنه پیش بیاد و باید ای پیامبر یه نقشی رو خود پیامبر خودش اجرا بفرماد و یه نقشی رو به عهده وحی الهی گذاشت. در آیه 70 سوره مبارکه انعام می‌فرماد ای پیامبر، ذر الذین اتخذوا دینهم لعبا و لهوا و غرتهم الحیات الدنیا. کسانی که در عین دینداری دین رو جدی نمیگیرن، بازی گرفتن دین رو، یک تفریح معنوی میدانن، یک بهداشت روانی میدانن، نه یک قرب وسیله قرب الهی و تحقق بندگی. نه، میگه خوبه مثلا شما به دست روانشناس دین را بدی، میگه برای تخلیه روانی خوبه. میگه پیامبر، اینا دینداری نیست، اینها بازی با دینه. دین راه بندگی است برای رفتن زیر ولایت الهی. وسطای آیه روشن میکنه، میفرماد که اینا رو رها کن، ذر الذین اتخذوا دینهم، رهاشون کن، اونهایی که دین را چی لعبا و لهوا، بازی و سرگرمی گرفتن. و چرا اینجور شدن؟ شخصیتشون چه نوع شخصیتیه که هم ختم انعام میگیرن، هم حج میرن، هم بیهجابن؟ میگه غرت هم الحیات و دنیا، اینا دنیا برشون اصالت داره، شیفته دنیاند، و همینم عاملی شده است که دین رو تمام شخصیت خودشون نمیگیرن. حالا مقایسه کنید امیرالمومنین علیه السلام رو با بعضی دیگه در همون زمان پیامبر. شاید بگیم شاخصترین خصوصیات امیرالمومنین اینه که حضرت به جد دین رو باور کرده بودن. بقیه هم بعضی هاشون نمازم میخوندن، روزم میگرفتن، اما بعد میدیدین در انتخابهای اصلی یه چیز دیگه براشون اصالت داشت. حتی میدن به پیامبر نصیحت میکردن که آقا اینجا را کتابیا. میفرماد اینا رو دو تا کار باشون داشت، برخورد باشون بکن. اولا بپا اینا در حوزه ارزشی جامعه اسلامی نیان، چون این اولان و ثانیهش رو دقت کنی. در ثانی از طریق همین دین و قرآن به اینا تذکر بده که تلف میشیدا. این دو قسمت این آیه انشاءالله یه نور میشه تو زندگیمون که از طرفی نگذاریم اینا تأیید بشن توسط نظام اسلامی، روش علمای بزرگ اینه که نمیگذارن اینها شخصیت پیدا کنند. اینا اصل و دنیا گرفتن، دینداریشون کنار زندگی اصلیشونه، نه دینداریشون همه زندگیشون. شما امیرالمومنین ببینین همه زندگیشون دینشونه، بقیه زندگی در کنار اینه که دین اجازه بده چه کار بکنن همون میشه زندگی. ولی خیلی ها غرت همول حیات و دنیا، زندگیشون زندگی دنیاییست. حیات دنیا در اصطلاح قرآنی یعنی اصالت میدن به دنیا و همین زندگی دنیایی مقابل حیات قیامتی است. میگه خب اینا را زر لدینه، اینا را حذف کنید، نگذارید نقش‌آفرین باشن در نظام ارزشی شما، در نظام آموزشی و تلویزیون شما الگو بشند، چشم ها به اینا بیفته. میگه مواظب باشین کلا سرتون نره. دنیای استکبار قهرماناش غیر قهرمانای نظام الهی است. قهرمانای نظام الهی بسیجیان سینه چاک دینداری هستند. قهرمانان نظام استکبار کسایی هستند که نظام استکباری را ظهور میدن. و خدا کنه که ما بتونیم بگذریم از این ظلماتی که فعلا درش هستیم که هنوز قهرمانان ما اونهایی نیستن که اسلام قهرمان میداند. هنوز ما در نظام آموزشی و نظام فرهنگیمون نگاهی که از مردم میگیریم و میندازیم به کسایی میندازیم که اینها واقعا قهرمان نیستن، اینها نمادش نفس امارن در بسیاری وقتها. بالاخره مشکلی است که باید به مرور ازش عبور کنیم. میگه خب حالا با این تیپ آدما در نظام اسلامی چطوری برخورد کن؟ از طرفی نگذار که الگوی ارزشی جامعه بشن، از طرفی و ذکر بهی و ذکر بهی به اون به طریق و از طریق قرآن و وحی متذکرشون کن. خیلی کار ازش میاد این دومی، متذکرشون کن که چی؟ حالا اول آیه رو بخونیم. ان تبسل نفس سن به ما کسبت لیس لها من دون الله ولی ولا شفی. متذکرشون کن که هر نفسی که ولایت الهی را نپذیرفته است توبسل میبازه، محروم میشد از اون نتایجی که باید بگیره. به جهت چی؟ به ما کسبت لیس لها من دون الله ولی ولا شفی، به جهت این که غیر خدا ولی و شفی قرار داده است، جریان غیر خدا را در محضرش رفته است، در محضر خدا نرفته است
که حضرت ولی مطلق الله و ولی الذین آمنو بر ما سایه بندازد و حکم کنه. نه، در محضر انواع فکرها رفته است، اونا رو ولی خودش قرار داده و کی را شفیع خودش قرار داده است که جلو ببردش؟ غیر من دون الله. شفیع میدونید یعنی چی؟ یعنی جریانی که ما را میبره جلو، مطابق شفع شدن، یعنی اون جلو بره ما دنبالش. یعنی نهضت آزادی رو آمریکا جلو میبره. شما دقت کنید تو حرفاشون میگن میخوایم مثل آمریکا باشیم، آمریکا اینجور بود، ما هم میخوایم باشیم. شفیع زود نبرین توی معنای ساده، یه مسئله روحی اجتماعی است. یعنی وقتی یک مکتبی، یه فکری اومد غیر خدا رو شفیع خودش قرار داد، یعنی این که راه بردهاش رو اون که غیر خداست براش تعیین میکنه، این میشه شفیعش. کی جلوشش و الگوشش، اون میشه شفیعش. میگه که خب بهشون بگو و ذکر بهی، به اینا بگو با صفا و صمیمیت و از نور وحیم استفاده کن، بگو، بگو که انتبسل نفسون به ما کسبت لیس لها من دون الله ولی ولا شفیع. ضرر میکند هر کس که به جهت کسبت تلاش هایی که فعالیت هایی که لیس لها، اینها به نفس برمیگرده، که اون نفس در این تلاش ها ولایت الهیه رو نپذیرفته است. میگه بگو انتبسله، ذکر بهی، تذکر بده که ضرر میکنه، محروم میشه کسی که، شخصی که، نفسی که ولایت الهیه رو نپذیره. یعنی پس در واقع داره خیلی ظریف میگه، میگه کسی که دین را حاشیه زندگیش گرفت و ارزش‌های دنیایی براش مهم شد، این ولایت الهیه را نپذیرفته است. این از ترس اینکه احتمال میده که حالا طور نیست، نه نمازم میخونیم، کار نداره که یه نماز بخونیم یا حجم میریم، این غیر اینه که به حکم الهی برای اینی که حضرت رب العالمین سایه ولایتش رو بر سرش بندازه به زیارت اولیای الهی میره. ما خودمون در سفر حجمون توی فرودگاه جده یادیم این هم سفری ما که یه خانومی بود، یه چادر تور، تا حال تا قبلش خب منظم بود مثل بقیه حاجی ها بود، دیدیم یکی یه چادر تور همه چیزا هم پیدا، گفتیم این همونه؟ گفتن بله. بچه همچی؟ خب از روز تا حالا میخواست مکه باشه، حالا میخواد بره ایران، بخیر باید پوزش رو داشته باشه، این همون قررت همون حیات و دنیاست. یه مسئله روحیست، این یه روحیست که اومده به نام اصلاحات، میخواد دین از مردم بگیره. میگه آقا اصلاحات میخوایم بکنیم تا کی؟ هی ولایت فقیه و حکم خدا و اینا حرفا زیادیه، آقا میخوایم بالاخره آقایون بیان برنامه ریزی برامون بکنن، اون آقای جامعه بشیریه بیاد برامون جامعه شناسی بکنه. ملاک فقط رأی مردم است به هر قیمتی. شما اون صحبتاشون رو ببینید، ولایت الهیه را نپذیرفتن، صورتاش فرق میکنه. هنر شما این است که چهره های مختلف نپذیرفتن ولایت الهیه را بشناسی. خب وقتی بشناسی میبینیم که آیه را از اول بخونی، موضعتون نسبت به این تیپا چیه؟ زر الذینه، باید با اینا فاصله بگیر، نگذارین اینا تریبون های فکری جامعه را دست بگیرن. خب حالا چرا بهشون تذکر دینی بدین؟ این سر قضیه خیلی مهمه. تو اون کتاب فرزندم این چنین باید بود، از اون فرمایشات امیرالمومنین که میفرمان به فرزندشون باید امر به معروف کنی، میفرمان چند تا نفع داره. یکی از نفعهاش این است که تو میشی شخصیت امر به معروف، جبهت از اونا جدا میشی. دقت کنید، حتما لازم نیست امر به معروف شما که میگوید اون اثر کنه روش، نه، شخصیت شما مشخص میشه از اونا جدایی. اینجا یه وجهش همینه، وقتی که بفرماد که آقا به قرآن و وحی تذکر بده، حالا یا اثر میکنه یا نمیکنه. اگه اثر نکرده نفع آهاشا یک، معلوم میشه پس این جریان جریان الهی نیست دیگه، معلوم شد شما هم از اون جنس نیستید. خب پس در واقع من خودم نظرم اینه، نجات کشور ما از اون خطری که اصلاح طلبها براش نقشه کشیده بودن رو تذکرات ممتد رهبری بود که دائم متذکر اهداف الهیه میشدن و عملا نتیجه که گرفته شد جهت مردم از اون فریب اصلاح طلبی عوض شد. یعنی نتیجه دارد وقتی شما دقت کنید، هی بگود مطلب حقا بگود، طرف اگه بیمحلی کند همین بیمحلیش رسواش میکنه، اون طرف هم به حمدالله جبهه شما پاک میمونه برادون، از به قول امیرالمومنین از آمرین به معروف میشید. پس این نکته خیلی دقیقه. خب حالا از طریق قرآن تذکر بدید، روی کردتون چی باشه؟ این که بگوید آقا هلاک میشین با این کاردون. کدوم کاردون؟ لیس لها من دون الله ولی ولا شفی. این که شما راهی را رفتید که در این راه ولایت الهیه و شفاعت الهیه را پشت سر گذاشتید. به قدر زیبا بود این صحبت رهبری در این روز قدیر با این بچهای بسیج، فرمودن که اون اخلاص و بصیرت باعث میشه که ببینید این فتنه را، فتنه پیچیده، تعبیر ببینید این فتنه پیچیده سال 88 رو ببینید. وقت فرمان که این فتنه را که دیدید، خب عملا موضع میگیریم. بعد فرمودن یه عده‌ای ندیدند، به جهت چی ندیدند؟ شفاعت غرب. خب خیلی تعبیر قشنگ بود، گفتن کاری کردند که دشمنان اسلام به هیجان آمدند. اینا ندیدند. آخه وقتی اسرائیل و سارکوزی و شیمون پرز گفت اینا لشکر ما هستن در ایران، گفت اینا که دارن شلوغ میکنن لشکر ماست که مدتها آرزوش داشتی. خب جمله رهبری این بود که دشمنان اسلام به هیجان آمدن. اینا بازم نیدن تو فتنه. این که آدم بتونه تحلیل کنه که این جریان جریانیست که از ولایت الهیه و شفاعت الهیه در اومده است. بی خودی ما نباید خودمونا گرفتار یه اصطلاحاتی بکنیم که گیج بشیم. این نوع نگاه نگاهی است که به قول معروف لغزنده نیست، روشن صریحه. همیشه داریم تو خود خدا میفرمان کتاب مبینه، یعنی مسئله را در واژه‌های مبهم پنهان نمیکنه. آقا دو تا کلمه، این جریان ولایت الهیه را پذیرفته است یا نه؟ اگه ولایت الهیه رو پذیرفته است که اینقدر دیگه توجیه نمیخواد، اینقدر قور نمیخواد. این بنده خدا، این آقای کدیور، این نام دراز و طولانی که نوشته است به آقای هاشمی، دقیقا همون انعکاس کتاب حکومت ولایش است. اونجا بنده چند سال پیش، 10 سال شاید بیشتر بود، دقیقا دست گذاشتم رو این جملهش. میگه که چه اشکال دارد که، تو اون کتاب حکومت ولایت، چه اشکال دارد که مثل زمان شاه عباس ولایت فقیه یک نظارت اونچنینی باشه که مثلا مثل شیخ بهائی خواهش کنه به شاه عباس، خواهش میکنم اگه میشه اجازه بدین یه خود مسلمونی حاکم بشه. بعدم شاه عباس 100 تا منت سر شیخ بهائی و بقیه محققین بذاره، ما بگه خیلی خوب حکم شما حکم ما، بعدم هر غلطی خواست بکنه. تش جمله من اونجا عرض کردم، تش میخوان بگن که ولایت فقیه یک نظارت پوچ، این پادشاهی ژاپن. شما اصلا شنده این پادشاهی ژاپن چی کاره است؟ هیچ کاره. اینا همینه میخوام. این نامه هم همینه است که دوباره نوشته است. تش میخواه بگه که آقا ولایت فقیه اصلا حق ندارد که دخالت کنه تو کارا. خب پس این اسمش هست همگه اروپایی ها نگفتن، اون وزیر امور خارجه زمان ریگان، ریگان گفته بود که یا باید ولایت فقیه نقش فعال نداشته باشد یا باید رژیم ایران سرنگون بشه. یعنی دوتا دقیقا همین دوتا. حالا یه دی اومدن که با این فتنه 88 سرنگون کنن، نشد. حالا بعضی یه نامه دراز نوشتن که چی نتیجه چی بشه، مثلا که عملا باید هیچ کاره باشه. خب وقتی ولایت فقیه هیچ کاره شد، ببینید چقدر امام فرمودن طرفدار ولایت فقیه باشین تا به مملکتتون آسیب نرسد. عجب اینا میخوان همینا هست کنن. خب راحت میشه نقشه کشید دیگه. ما خودمون گرفتار این واژه ها نکنیم. آقا دو تا کلمه، این نامه را بنده از سر تا پا خوندم، یه کلمه بیشتر نفهمیدم که نمیخوان اینا ولازیر نور ولایت الهی ما باشیم دیگه. اینا بقیش حرفه است. دقت بکنید، من حتی یه لحظه تصمیم گرفتم خب است یه تیکه نامه را بحث کنم، بعدم همین هم حیف من و شماست که اینقدر ارزش نداره که چون نقد خیلی قابل نقد است، خیلی احمقانه است. همون بیانیه آقای موسوی خیلی احمقانه است و هم این نامه خیلی احمقانه است. واقعا هم حیف است که حالا من شاید وظیفم است که بخونم، اما وظیفم نیست که اصل این حرفایی که اینقدر پوچ هیچ. یعنی جالب است این بیانیه آقای موسوی رو خودشون هم گفتن، یعنی بیانیه تکراری پوچ است. من نمیدونم چطوری آدم اینقدر بی انصاف باشه که تمام ضعفایی که این آقا انگار 20 سال چشمش بسته از هر چی، همینجا توی این مسجد بنده 10 سال 15 سال بی چقدر داد زدم آقا مشکلاتی برای این کشور داره توسط دولت سازندگی اصلاحات به وجود میاد، انقلاب دارن وارونه میکنن، و چشماش هم بذاره همه اشکالاتی که این دولت ارث برده است رو همه رو سر این دولت و بعدم رهبری بگذاره که انگار که هیچ مشکلی نبوده است، همه را هم این به وجود آورده است، حالا یه قدیس اومده است اینا را برطرف کنه. الحمدلله که به حضرت به قول مقام معظم رهبری مردم با شعورتر از اینن که به این حرفا اعتنایی بکنن. به نظرم این خیلی آیه عجیبی است، این آیه 70. حالا دوباره هنوز تموم نشده، ولی این تیکش ببینید تعریزه. یعنی اینجا که میگه که و ذکر بهی انتوب سل نفسون به ما کسبت لیس لها من دون الله ولیون و لا شفیع، اون داره تعریض میزنه که آقا این جریان هایی که دور هم میشینن و خوز در آیات الهی میکنن، نکته میخوان بگیرن تو کوک آیات الهی میرن، اینا رو رهاشون کن، اینا دنیا زدن، اینا شعارشون طلب دنیاست. حیف که خسته میشید، اما مطلب واقعا هنوز ملموس نشده. یعنی شما باید یه آسیب شناسی عمیقی بکنید. ببینید نقد جریانهایی که مقابل انقلابند خیلی کمک میکنه برادون که جایگاه تاریخی و حقیقی انقلابا پیدا کنید. اگه رسیدید همین فرمودن مقام معظم رهبری در همین روز قدیر فرمودن در داخل کشور یه عده‌ای پیدا شدن که اینها مقابل انقلاب ایستادن. خب حالا اینا شما کالبد شکافی کنین ببینید یه طرف قضیه اینه که جلساشون چی بود؟ یا خوزون فی آیاتنا دنبال این بودن یه جوری نقطه ضعف بگیرن. حالا نمیشد روشون نمیشد نقطه ضعف از انقلاب از اسلام بگیرن، از انقلاب میگرفتن. گاهی حرمت امام را نمیتونستن بشکنن، روشون نمیشد رهبری را زیر سوال میبردن. بعد نمیتونستن گاهی رهبری را زیر سوال ببرن، میمدن اول میگفتن این رئیس جمهور رئیس جمهور رهبری است و بعد شروع میکردن اینا زایش کنن که بعد بگن رهبری هم که از این دفاع میکنه مثل اینه. این ها اصلا پروژه است. میگه که شما مسلمان ها باید اینا بشناسین این نگاه را. این نگاه غیریه نگاهی است که یه بچه مسلمان متدین خب میاد نقد میکنه، خب دولت هم نقد کنه، مقام معظم رهبری فرمودن منم نقد کنید، من جا برای این نقد گذاشتم به اون جمعی که با دانشجو بودن. این که اصلا اشکال نداره، بحث اینه که ببینید جریانی که نفی میکنه ساختارش چیه؟ یخوزون فی آیاتنا ساختارش اول آیه 70 است که اینها زندگیشون زندگی الهی نیست و شفاعت غیر الهی و ولایت غیر الهی پذیرفتن. میگه تو چه کار کن؟ هم اینها را ازشون فاصله بگی، ذره لذینه این چنینی ها را دیگه چی ذکر بهی متذکرشون بکن که آدم ها اینجوری بدبخت میشی. ان توب سل نفسون به ما کسبت لیس لها من دون الله ولیون ولا شفیع. دیگه چی؟ و ان تعدل اطفس به همون و ذکر بهی و ان تعدل و ان تعدل کل عدلن لا یؤخذ منها. اگر که بیا بهشون بگو، نصیحتشون بکن و ذکر بهی متذکرشون بکن که اگر همه اون چه که بدید باید بدید، هر چی دارید بدید که شما از این خطری که برای خودتون ایجاد کردید، از این محرومیت و عقابی که برای خودتون ایجاد کردید نجات پیدا کنید، لا یؤخذ منها. بهشون بگو که ازتون قبول نمیشه، ازشون قبول نمیشه. یعنی خطر بزرگی را بهشون تذکر بده که با این روشی که دارین میگیرین دارین جلو. حالا چه بیانیه بدین، چه نامه بدین، چه نمیدونم، حالا مثلا به فرمان 16 آذر میخواین چیکار کنین، حالا هر کاری میخواین بکنین، این فقط بدبختی برای خودتون میارین که نتیجهش این میشه که به آتشی گرفتار میشین. آخه روبروی یه نظام الهی با این انگیزه، با این رهبری، با این همه دلسوزی روبروی همچین نظامی ایستادن خیلی عقوبت داره. به حضرت امام گفته بودن که آقا بالاخره نمی ترسید، دلواپس خطرات نیستین. فرموده بودن تا آیت الله انصاری شیرازی خدا توفیقشون بده، خیلی مرد الهی بودن، ما یه مدتی خدمتشون بودیم، فرموده بود تا آیت الله انصاری شیرازی و آیت الله بهجت پشت این انقلابا نمیترسن. آیت الله انصاری شیرازی همونن که در فیضیه در سال 42 اون سخنرانی مشهور رو کردند و بسدا کشتا کشتاری که فیضیه را افتاد، سخنرانش آیت الله انصاری شیرازی بودن. از استاده فوق‌العاده اخلاق هم. خدا انشالله ما را از چنین علمایی جدا نکنه. عرضم اینجاست که وقتی آدم ندید یه همچین نظامیست که این همه دلهای نورانی پشتش است و دعاگوشه است و خلاق یه دی راست راست روبرو اصل نظام بایستن، اسمش هم از مذهبی اند و نمیدونم نخست وزیر امام اند و تا دیروز مثلا به اصطلاح جریانی بودن در کنار انقلاب، میگه نه بهشون پیغمبر بگو ای مسلمونا، به اینا بگو روشتون این باشید که با قرآن اینا رو متذکر باش که اگر اینجور جلو برید به عقوبتی دوچار میشین که هرچی هم بدین از شما قبول نمیشه. حالا دوتا نکته دیگه، اولئک الذین ابسلوا بما کسبوا لهم شراب من حمیم و عذاب علیم بما کانوا یکفرون. اینا اونایین که اولئک الذین، اینا کسانیین که ابسلوا بما کسبوا، درمانده میشن، به عقاب بدی دوچار میشن. چی؟ بما کسبوا، به خاطر نوع عملی که میکنه، این عملی که اینجوری با نظام الهی برخورد کنن، میفرماد ابسلو، خیلی میبازند، خیلی برایشون زحمت ایجاد میشه. به ما کسب، بعد میفرماد، حالا اینجا دقت کنید، یه به ما کسبو داریم و شراب همین، یه به ما کانو یکفرون داریم و چی؟ عذاب علیم. ظرائف قرآن اینجا نگاه کنید، میگه به جهت عملشون یه نوع عذاب میبینن، به جهت عقیدشون یه نوع دیگه عذاب میبینن. صورت اعمالشون که ضد نظام الهی اسلامی است، شراب داغ، آتش افزا، حمیم، حمام، حمام که شنیدین دیگه، یعنی یه جا که گرمه، یعنی جانشون آتیش میزنه. چرا؟ برای اینکه اینها جانشون، یعنی نز وسط خیابون چیزا رو که آتیش میزدن، دل زبالیا را کیف میکردن، خوششون میمید، بچه ها بسیجی را میزدن، قهقه میزدن. این قهقه صورتش همین آتش شراب آبیست که جانشون آتیش میگیره. اینا نفهمیدن این قهقه یک عذاب درونی صورتش پیدا میشه. ولی به جهت عقیده فاسدشون، شراب از بیرون بود دیگه، چون عمل بود، به ما کسبو، چون عمل بود صورتش هم چیه؟ از بیرون است. شراب از بیرون میاد، تو سوره واقع داریم لآکلون، حتما هم میخورن، یعنی یه جوری است که حتما میرن به طرفه، چون زندگیشون رو با همین کسافت ها پر کردن. اما عقیدشون چون از درون بود، درونشون هم عذاب میگیره. میگه و عذاب علیم بما کانوا یکفرون، دیگه بحث عقیده است، چون عقیدشون کفرآلود بود، ولایت الهی رو نپذیرفته بودن، از اول هم نپذیرفته بودن. میگه چون اینا ولایت طاغوت را پذیرفتند، عذابشون هم عذابی است که تمام شخصیتشون را در بر میگیرد، هم عذاب مناسب عملشون دارن، هم عذابی مناسب عقیدشون. میگه پیامبر به اینا بگو که چی میگوند؟ شما حرف دونین است که ما زندگیمونو گرفتار پوچی کنیم، نمیخوان. قول آیه بعدی رو نگاه کنیم، اند او من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا و نرد على اعقابنا بعد از هدان الله. خیلی عالیه، میگه بگو بهشون، ظاهر آیه رو نگاه کنیم، آیا ما رو شما دعوت میکنیم با این دنگ و فنگاتون، با این بیانیه و ناما طولانی و این تبلیغات ها و این سایت ها و این شلوغی ها، ما رو دعوت میکنید نهایتا به هیچی، به هیچی، خیلی تعبیر قشنگی است، به پوچی. ما را دعوت میکنین از مسیر جدا شدن از خدا، من دون الله، به چی؟ ما لا ینفعنا، به چیزی که هیچ فایده ای نداره، ولی آیه زرونا ارزه، هیچ کاری هم نداره، نه تانکشون میتونن ما را اذیت کنن، نه تحریمشون. شما میگون نهایتا ما دست از عقیده دینی و حکومت دینیمون ورداریم، بیایم این که شما میگوند عمل کنیم. خب این که شما میگوند که چیه؟ خب عقل داریم که نه اینا میتونن به ما کمک کنن. بفرمان به چی کمک کردن؟ سال من یادم رفته سال 600 میلیون دلار اگه درست بگم به مصر اینا کمک میکردن. حالا کم و زیادش شما ببخش. به اسرائیل و مصر، فقط اینا تو خاورمیانه به این دوتا زیاد کمک میکنن. خب خود سعودی ها خب پول دارن اگه نه به اونا هم کمک میکردن. تو ذهنم از 600 حالا کم و زیاد. خب حالا نتیجهش بینید چه کشوری شده است. حالا امرو انتخابات است. یه آدم 83 ساله مثل اختاپوس افتاده از روی یه ملت بزرگی با اون سابقه داره نابود میشه. یعنی ظلمی که اینا، حالا جالب است هی مصرم کمک میکنن به دو دلیل. یکی این که به پاداش این که به اسرائیل سجده میکنه هر روز این آقای حسنی نامبارک، و یکی هم این که میترسن در مصر زمینه انقلاب فراهم است انقلاب بشه، چون واقعا هم زمینه فراهم است و انشاءالله آینده هم برکاتی ما داریم از مصر. جهان اسلام زنده میشه با این ملک عبدالله که بمیره، ده این حسن مبارک که بره. خب حالا داشته باشید این شد نتیجهش. یعنی بعد از چند سال 30 سال از این آقا ول نکرده از این مصر با اون خانم اروپاییش. خب نتیجهش یه مصری که خودش میتونست دنیا رو تغذیه کنه یه مصر لکاته شده است. خب شما میگون ما همچی بشیم؟ خب شما پیشنهاد نیست که ما اینا ما رو میخوان به کجا برسونن؟ یا به پاکستان برسونن؟ پاکستان ببینید چه روزی افتاده است. خب هر روز اینا قشنگ هواپیمایی بدون سرنشینشون میاد مردم پاکستان رو همین امروز گفتن 4 نفر رو کشته. میاد میره آدم ها رو میکشه میره. اینا فقط این آقای رئیس جمهور نخست وزیر، چون اونجا نخست وزیر یو بیشتر هم کن میگه ما مخالفیم. چی کار میتونه بکنه؟ هیچ. هر کار بکنه میندازندش بیرون. بیچاره این ملک عبدالله 7-8 سال پیش یه خورده دم جنبون، خیلی صریح بهش گفتن دولت آل سعود فقط رو بند ماست، تکون بخورین بند میکشی. آنی هم بیچاره پس کشیدن. آیه رو ببینید، میگه آقا این ولایت الهیه را که شما میگون ما ازش دست ورداریم نتیجه چی میشه؟ خواهش میکنم دقت کنیم به آیات. قول بگو پیغمبر بهشون. اینا که نشستن تو محافلشون خوزه در آیات میکنند و اینا زندگی دنیایی براشون اصل است نه حیات دینی در دنیا، اینا بهشون بگو میخوان ما رو شما به کجا برین؟ اند او من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا. این یک، که آیا شما ما را دعوت میکنین من دون الله، یعنی از برنامه‌ای که خدا برای ما تنظیم کرده است بیایم بیرون به طرف جریان‌ها و مراکزی که هیچی به درد نمیخورن. لا ينفعنا خیلی تعبیر عجیبه، یعنی 600 میلیون هم که هر سال بدن مصر را اسقاط کرد. این نفعش مصر خودش بزرگه، تجارت چندین کالای مهم استراتژیک داره. خب این نه. بعد دیگه چی ارزم که ندارن؟ شما ما را از آمریکا میترسونی؟ خودشون بارها گفتن که اگه میتونستیم هر قدمی راجع به ایران میتونستیم برمیداریم، هیچ کاری هم نمیتونیم بکنیم. این بیچاره واقعا اونا رو دقت کنید، خدا چشممون رو باز کنید ببینیم که این آیه در رابطه با دشمنان انقلاب اسلام مصداق امروزی داره. آقا وزیر نفت مگه امروز نگو گفت آقا اینا چقدر امید داشتن که با بنزینی که تحریم میکنن، جملهشون این بود تمام کشورها به جد تصمیم گرفتن به ما بنزین ندن، ما هم 20 میلیارد لیتر تا حالا تولید کردیم. همین امروز صحبتشون خواهم نتیجه بگیرم که این آیه داره میگه آخه شما که میگون ما از ذیل ولایت الهی دران، بعد با کی رو برو میشیم؟ با یه عده‌ای که نه آبیان که جای تر کنن، نه آتشیان که جای بسوزونن، بیکاری. میگون چرا؟ یکی از این که میگم مال 10-15 سال پیشه، یکی از اینا که از بچه های به اصطلاح گروهه. اورزا ما میگفتیم خط سه، یعنی به اصطلاح خیلی ولایی نبودن این تیپا. یادمه که اومد اصفهان، بعد رفته بود یه دیداری با رهبری کرده بود ایشون، بعد اومده بود میگفت نه آقا راستی نمیترسه، جا خورده بود میگفت نه آقا نمیترسه. هم خوشش اومده بود که نمیترسد، هم خطش با رهبری یکی نبود. البته با اون روز به پارتی بازی آقای محتشمی اینا رفته بود، ایشون یه دیداری کرده بود، گفت نه آقا نمیترسه. خب چرا نمیترسه؟ خب من که آیه رو بلده. شما می آیه رو بلد باشی نمیترسی؟ بابا لا ینفعنا ولا یضرنا، نه امید داشته باشین چیزی به شما برسونن، نه امید دلواپس باشین کاری بتونن بکنن، هیچ عرضه‌ای هم ندارن. لا یضرنا خیلی آیه یه تیکه قشنگیه. بعد میگه پیغمبر، حالا این یکش بودا، میگه پیغمبر بگو که شما ما رو به چی دعوت میکنی؟ به یه همچی چیزی؟ و نرد و علا اعقابنا بعد از هدانا الله، و میگون که ما برگردیم به اون نظام ارتجاعی گذشته بعد از اینکه خدا این همه راه رو جلو ما باز کرد که ما بتونیم تاریخ آینده خودمونا جهان را بسازیم. شما پیشنهاد دونه که ما برگردیم به یک زندگی ظلمانی که ازش جدا شدیم. خیلی این تیکه زنده است، داره میخواه بگه مردم اگر از این مسیری که به نور الهی انتخاب کردید عقب بشینین، اسمشه که برمیگردین به اروپا، برمیگردین به همون ظلمات شاهنشاهی، به همون مصیبت ها برمیگردین. کسی که از هدایت الهی که خدا جلوش گذاشت و عبورش داده از اون ظلمات، حالا یه ملتی به خاطر چهار تا روشن فکر بگن خیلی خوب ما این مسیری که خدا جلومون گذاشت که برگشتیم به دین و دینداری و ولایت فقیه، حالا برگردیم به کجا برگردیم؟ میگه به هر جا برگردی ارتجاعیست. خدا رحمت کند حضرت اماما سال 43 که منجر به تبعیدشون شد یه سخنران دارن اکثرا گوش داده، میفرمان ما مرتجعیم یا شما مرتجعید؟ چون گفته بودن یه ارتجاع سیاهی تو این کشور نمیذارید این کشور پیشرفت کنه. و ما مرتجعیم که میگم آقا جدایی نکنید و ما را نفروشید، یا شما مرتجعین که برای سنار اینقدر رفته رکوع و سجود میکنید مقابل کندی، کی مرتجعه؟ خب این تعبیر، حالا این آیه همینا میگه، میگه خدا ما را از اون ظلمات ارتجاع نجات داده. این روشن فکرا و این تیپ آدما میگن که آقا نه ما اینا نمیخوان. خب یعنی شما اهل دارین، در واقع عملا نتیجه چی میشه؟ که ما برگردیم به همون ظلمات، که خانم فرح بشه چی؟ مسئول فرهنگی کشور. خنده‌دون نمیگیره، ببینید چی تو بوده دنیا. و اون یکی خواهر شاهم بشه چی؟ یه قاچاقچی بین المللی بشه رئیس شاه. میگفتن که اسمه چی بودین؟ اشرف. اشرف دست شاه میگفتن. وقتی اشرف دستور میده به شاه، خداشون میگن، من اینا رو از کتاب خداشون میگم، رنگ شاه میپرید. میگفت چشم اشرف. حالا یک یارو به بیچاره به پسره گفته بود، به این افسر خوشتیپه، اینم بد خوشتیپی هم بد دقنی میاره، خوشتیپ بود، گفته بودن گارد شاهنشاهی باش. بعد گفته بود که خب رفته بود گاردشان. بعد اشرف دیده بودش خوشش اومده بود، خداشون میگن دا، گفته بود بیا کارت داره. رفته بود تو اتاق، دیده بود به عجب سکس خونه ای، گفته بود تو رو به خدا من زن و بچه دارم. از کمر خود همین پسر خوشتیپه کل تا کشیده بود خودشو کشته بودش پسری را. بعدم گفته بود پدر سوخته به من میخواست تجاوز کنه کشتمش. شابم نطق نکشید، باز طبق حرف خودشون چاکه میدونست که آخه این افسره اونجا چیکار، 100 تا گارد هست تا این پسره بخواه بره تو اتاق اشرف. این اونجا چی کار داشته؟ حالا داستان شما هم نطق نکشید، دستور اشرف خانم بود. اینا میگن ما برگردیم اینجوری بشیم دیگه. خب اینه دیگه کشور. اینجوری آیه میگه تحلیل کن نظر روشن فکر را. بعد میگه میدونی این یعنی چی؟ کلد استحوت و شیاطین و فلعرز حیران. میگن این قرآن چطوری ما را هدایت کنه؟ میگه این مثل اینه، دعوتی که اینا میکنن که ما از ولایت الهی خارج بشیم مثل کلذی، مثل یه آدمیه که استحوت و شیاطین فریفتش میکنن، فریبش میدن، گرفتار نفس امارش میکنن، فعل ارزه حیران، در یک زمین در به در. شما علی بفرمایید خود همینا که از ایران در رفتن کجا؟ در به درن. خب حالا میگه شما میگن ملت ما بیاد در به در بشه، دست شیاطین. پیشنهاد شما که میگون که از ولایت الهی مردم دران مثل یه زندگی است که آدم دست شیاطین بیفته و فریفته شیاطین بشه، فعل ارزه حیران، در زمین حیران. نمونش رو شما اگه بخواید نمونش رو حساب کنید، الان اردن مثلا اصلا هیچ پایگاهی نداره، هر روز تصمیم بگیره آمریکا اونجا اوله. باباش بیچاره یه ذره میخواست تکون بخوره، بابا این عبدالله حسین اردنی دیگه، دیدین که بردندش آمریکا کشتندش. بعد گفتن پسرت، حالا پسرم گفتن هرچی ما بگی. نمیگه چش همچی بغل میکنه این رئیس جمهور نخست وزیر اسرائیل که بابا چی میگن بچهش بغل نمیکنه. این همش میگن هیچ جا ریشه نداشتن. این جمله فعل ارز حیران یعنی بی ریشه. خدا میدونه امروز به برکت نور اسلام و حاکمیت دین ریشه دارترین و افق دارترین شرایط تاریخی رو ما داریم. میفرماد که این آدمی که حالا دست شیاطین اینجوری سردرگمه، یه روز اینجور نبود. بفرمایید این آیه رو من از خودم در آوردم یا تو این قرآن است؟ ببینید لهو اصحابون، این یار داشت، دورش بچه مسلمونه بسیجی بودن، یدعونهو الالهدعتنا، اینا دعوت میکردن به همون انقلاب و هدایتی که پیششون بود، بهش میگفتن چی؟ یدعونهو، اون رو دعوت میکردن، میگفتن بیا به طرف هدایتی که خدا به ما داده است، انقلاب، اسلام، رهبری، بیا. میگه این تا دیروز رفیقای خوبی داشت، دورش بچه مسلمون بودن، اما گرفتار یک سردرگمی شده است و اصحاب و یاران خوب مذهبیش رها کرد. و شما دیدین دیگه، الحمدلله همین جریان فتنه یکی از کارا که کرد، بعضی بچه مسلمونایی که خواب بودند یه مرتبه بیدارشون کرد که ای بابا تو این رینگ و جاده‌ای که دارن میرن به طرف کفر میرسه، که مقام معظم رهبری فرمودن در 9 دی 88 بسیاری اونایی که به اون کاندیدای دوم رأی داده بودن اومدن تو این انتخاب، تو این تظاهرات شرکت کردن، چون فهمیدن قضیه دیگه است. یه جلسه ای داشتم، همین یه مجمع امثال آقای عسکرولادی، آقای مظفر و چند تا دیگه، خدمت یکی از این آقایون که توصیه کرده بودن که آقا شما یه موضعی بگیرین، شما دارین از دست میرین. خب یعنی در واقع روشن کرده بودن براشون که این مسیری که دارید میرین و این سکوتی که میکنین این حق نیست. در واقع اصحاب دلسوزی که منور به هدایت ولایت شده بودن رفته بودن با اینا صحبت میکردن که راه رو اشتباه نرید. این تیکه دیگه حالا طلب دون آیه جا بحث خیلی داره. میگم واقعا آدم دقت کنه میبینید قصه همیشه تاریخ و هدایت همیشگی درش هست. بعد میگه پیامبر قول قضیه را تمامش کن، قول ان هدالله و الهدا یک و امرنا لنسلم لرب العالمین، بگو که هدایت فقط هدایت خدا، ما بستری که الهی باشه درش قرار میگیریم، نه بستری که دشمنان اسلام برامون کف بزنن. این یک. آدم بگو ما امرنا دستور بهمون داده شده است که تسلیم پروردگارمون باشی، راه بسیار روشن. این تیکه آخر رو بگذارید مقابل قسمت اول. میگه قسمت اول باز قول داشته، دو تا قولا ببینیم. میگه بگو شما ما را دعوت میکنید به هیچی، به هیچی، ما لا ینفعنا ولا یضرنا، بگو نه ما نمیریم زیر بار اون حرکت، ما هدایت الهیه را پذیرفتیم. ان هدالله هو الهدا، بصیرت را با خدا گیر میاریم، نه بشینیم دور هم مسخره کنیم خط امام و بچه های متدین و بسیجی ها، بعد هم میگو ما روشن فکریم صاحب نظریم، کلا سرمون نمیره، کلا سردون رفت از گوشادون هم رد شد. چه سردون نرفت؟ من این میشناسم آخه اینا رو، من آقا اینقدر کلا سرشون رفت. آقا جالبه میگفتن، یعنی میگفتن این آقای شیخ محمد یزدی ساده است، آقای منتظری پیچیده است. خب بفرما، چون آقای شیخ محمد خدا حفظش کنه آیت الله یزدی از اول روبروی این آواز، یعنی سید مهدی هاشمی اینا پرونده ها بود، نه تو همین روزنامه شون کلی ایشون همچینش کرده بودن که تو قوم بچه های طلب های ساده پسرشون صحبت میکردن، برخورد منفی با ایشون داشتن. یکی از کار بسیار عالی که شد ایشون را با آوردن تو نظام بسیار قضایی و وعدم شورای نگهبان متذکر شدن افراد که بابا این ذهن تیز و هوشیار را غافل نشین. بعدم که دیدین تو همین جریان فتنه چقدر دریا دل ایشون اومدن، الان مثال زری، نه خیلی از این مثال داریم. الان میخوام عرض کنم که این بصیرت را که امثال آیت الله یزدی اینا داشتن برای اینکه با خدا معامله کرده بودن، با خدا. حالا بازم قصه بگم، این آدمی که با خدا معامله کنه، ما اولین بار که ایشون را دیدیم خونه ایشون پهلوی خونه آقای اشراقی داماد امام در قم بود، تازه از تبعید منجیل اومده بودن، در خونه شلوغ بود، ما را هم راه نمیدادن چون ما مکلا بودیم، فقط خلاصه عمامه یه حق به تو داشتن. و بالاخره یه آشنا پیدا شد، یه پارتی گردن کلفت ما را راه داد، ما اونجا دیدیم یه آخوند دید لنگون لنگون اومد و نشست و هنون نشسته، حالا همه طلبا و سران بچهای مثلا فوزلای قمم بودن. یه کلمه کی بود؟ حالا درست وقتی بود که فرح رفته بود دیدار آیت الله خویی، میخواست برنامه داشتن، ایشون یه کلمه هم گفتن شهریه آیت الله خویی گرفتنش حرام است الا اینکه توبه کنه. از اون وقت شما حساب کن اون روحیه، اون وقت آیت الله خویی با اون اینجوری به میدون اومدن، دیروزی خلاصه از دیروز پیروز این روحیه بود. و خب حضرت امام و اینا، بعد حضرت امام در مورد همین دیدار بسیار جلمن نامه، یعنی خیلی سخنرانی خیلی تندی کردن ضد آیت الله خویی. بعد اونجاست که میفرمان بعض حال تند دیگه ولش کن، بعد یعنی حالا چون به قول آیت الله، یکی از آیت الله جوادی در سال و در سالگرد وفات آیت الله خویی فرمودن اون چه امام اول می گفتن آقای خویی آخر گفتن، ما دیگه میگم چی؟ و بالاخره پس ایشون هم متوجه شدن که راه را باید عوض کنن. حرفم اینجاست، این آیه را نمیدونم میرسیم یخت درست روشن کنیم انشاءالله. میگه پیغمبر بگو هدایت رو یه جای دیگه پیدا کنین. تو محافل روشن فکری یا این بشینیم هی پشت سر مردم غیبت کنیم هدایت پیدا نمیشه. ان هدى الله و الهدى، منزلش همینه نوشتم که بصیرت را باید از خدا گرفت، وگرنه با همه زرنگی هایمان فتنه ها را نخواهیم شناخت و دشمنان اسلام را به هیجان می آوریم.
جمله رهبری هم می خونم، می گویند دین نباید در سیاست دخالت کند. این جمله که ایشون در جلسه عید قدیر بار بسیجی ها گفتن بار خیلی بزرگی داره، و برای همین دقت کنیم. میگویند دین نباید در سیاست دخالت کند. بعد میفرمان سکولارترین حکومت ها هم برخلاف ادعایشان دنیا و آخرت مردم را در دست گرفتن. پس دروغ میگون. یک جامعه یا زیر سرپرستی امام عادل است یا در اختیار انسانهایی است که از حق بیگانه اند. آنچه اسلام میخواست از طریق قدیر تحقق احکام الهی در جامعه بود و این اندیشه شکست نخورد. خیلی به دلم چسبید این جمله، واقعا دقت کنید. شما میفرمان این اندیشه‌ای که در قدیر طرح شد که شکست نخورد و به عنوان یک خط شاخص در جامعه اسلامی و تاریخ اسلام باقی ماند. اگر قدرت در اجتماعات در دست شیطان صفتان باشد، همین است که امروز میبینی جواب این فکری که میگن آقا دولت اسلامی موفق نبوده. خب بله موانع خیلی داشته، بفرمایید حالا چیکار کنیم؟ شما میگوین حالا چیکار کنیم؟ یعنی بدیم دست شما؟ که حرف اوله دو اینست که فقاهت و دیانت بره کنار. خب همین میشه که تو دنیا هست.
میفرماد پیغمبر تکلیف دو با اینا روشن کن. یک، بگو هدایت هدایت الهیست، من کاری به این تحلیل های روشن فکر ندارم. دومم این که من فقط زیر فرمان رب العالمینم، امرنا، دستور دارم که تسلیم چی بشم؟ رب العالمین. به نظرم خطی است که به ما میخواد قرآن بده، که آقا مسئله خیلی روشنه، باید حکم رب العالمین رو تسلیمش بشیم و در این راستا به راحتی اون بصیرتی که فتنه ها را بشناسیم، یک تاریخ خودمون رو جلو ببریم برای اون جهت روحانی، دو فراهم میشه. حاج آقا دعا بفرما.
نسألک و ندعوک یا الله 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 یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دینه و ثبت اقدامنا على صراطه. اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا و ازغنا حلاوت ذکره و لذت مغفرته و اغرر عیوننا یوم لقائك برؤیته و تول امورنا به حسن کفایته. پروردگارا به حقیقت اون قلبی که این قرآن نورانی رو برش نازل کردی، قلوب ما رو ظرف معارف عالیه این قرآن قرار بده. پروردگارا محبت و معرفت خاندان پیامبرت رو در جان ما شعله ور بگردان. الهی فرج با برکت مولای من صاحب امر من را روز به روز نزدیکتر بدار. قلب مبارکش را بر ما منت بگذار و به حقیقت حضرت زهرا سلام الله علیها از ما راضی و خوشنود بدار. این جلسات را به عنوان اعلان بندگی در مقابل ساحت قدسیت از ما قبول بفرما. پروردگار این انقلاب لطف بزرگ توست بر این ملت، برای حاکمیت نور ولایت الهیت بر جان انسانها. خدایا این انقلاب را برای ما پایدار و مبارک بدار. ما را شایستگی سربازی این انقلاب عطا بفرما. پروردگارا مسئولینی که در جهت احیای دیانت و برگشت به اندیشه های حضرت امام شبان روز تلاش میکنند موفق و معید بدار. مقام معظم رهبری، این هدیه تو به جهان اسلام و این سخن تو در گوش جهان اسلام را در از همه بلیات سماوی ارضی مسون و محفوظ بدار. الهی ما را مسلمان بمیران. صلی علی محمد و آل محمد.